صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت اوبیدیای نبی، 31 بخش از تورات مقدس. خدایا، ترا برای یکتا پرستان دنیا که به متعال بودن و به وحدانیت و قادر مطلق بودن تو معتقدند سپاس میگوییم. ببخشی خدا که از تجربه خود نسبت به تو با یکدیگر صحبت کرده تا کمال تو برای همه روشن شود و همگی با هم در برابر عظمت تو سجده کنیم و تو را که خدای قادر مطلق هستی پرستش نماییم. به درگاه پر رحمت و فیض بخش توی خداوند روی می آوریم و از تو استدعا داریم که به وسیله کلامت در این ساعت با ما سخن بگو، ما را تعلیم بده. و این خداوندا، استدعا داریم که قلب ما را بکشا تا آنچه که تو تعلیم می دهی آن را پذیرا باشیم. این دعا را به نام آن کس که ذات اقدست را بر ما آشکار گردانید، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. عاشقان خدا، برادران و خواهران عزیز، فیض و شادی خداوند یکتا و منجی زنده بشریت عیسی مسیح که اکنون در حضور خداست و برای ما شفاعت می کند و به زودی به این جهان برمی گردد تا همه را داوری نماید، بر شما عزیزان باد. امیدوارم که قلب های خسته و شکسته و مجروح خود را به پیشگاه منجی شفا دهنده، یعنی عیسی مسیح زنده، آورده و از او بخواهید که در این ساعت بار غم های شما را از دوش شما بگیرد و قلب های شکسته شما را شفا ببخشد و به شما امید و اعتماد و نیرو و مقصود عطا کند. زیرا خدا جهانیان را اینقدر دوست دارد که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کسی که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودانی شود. و دوست من، خداوند شما را بیاندازه دوست داشته و دوست می‌دارد. پس بیا امروز کلام آن کس که تو را دوست دارد بشنو و آن را به جان پذیرا باش و از آن اطاعت کن که سعادت و خوشبختی تو را می خواهد. کلام خدا یکتا را می گشاییم و از تورات مقدس پیام و نبوت اوبیدیای نبی را با هم مطالعه کرده و از قادر مطلق تمنا می کنیم که نه فقط به وسیله روح قدوس خودش ما را در درک و فهم کلامش یاری بدهد، بلکه قلبهای ما را از هر ناپاکی پاک ساخته و به طرف خیش مایل بگرداند تا صدای او را شنیده و از او اطاعت کنیم. عرض کنم اوبیدیای نبی یکی از گمنامترین مردان خدا برای ما ایرانیان است، زیرا اکثرا نام او را نشنیده ایم و درباره پیام او هیچ اطلاعی تا به حال نداشتیم، ولی خداوند از این شخص گمنام برای رسانیدن پیامش به مردم ادوم و همچنین برای تعلیم دادن به سایر انسانهای عالم استفاده کرده که پیامش در تورات مقدس ثبت شده است. و اگر ما در پیام او که بسیار کوتاه و مختصر است توجه کنیم، خواهیم دید که مطالب بسیار مهمی در آن وجود داره که خداوند از من و شما امروز میخواهد به آن توجه کرده و از آن اطاعت کنیم، زیرا به ما نشون میده که خدا از ما چه توقعاتی دارد. پیام این راد مرد خدا فقط شامل یک فصل و 21 آیه میباشه که در برنامه گذشته 14 آیه اول آن را براتون خواندم و معنی آن را به عرض شریفتون رسانیدم و یادآور شدم که اگرچه پیام اوبیدیا یک پیشگویی و نبوت محسوب میشه که مربوط به قوم ادوم و یا مردمی که از نسل حضرت عیسی پسر حضرت اسحاق میباشد، ولی خداوند در پیامش با من و شما نیز صحبت میکنه. ادومیان از فرزندان ابراهیم و برادران اسرائیلی ها بودند، زیرا اسحاق فرزند وعده ابراهیم دو پسر داشت. پسر اول عیسی بود که طایفه ادوم از او می باشد و پسر دوم یعقوب بود که اسرائیلی ها از نسل یعقوبند. وقتی که قوم بنی اسرائیل به هدایت موسی و به امر خدا از مصر به طرف سرزمین موعود برمیگشتند، خداوند به اسرائیلی ها امر کرد که ادومیان را عزیز و محترم بدارن، زیرا آنان برادرانشون هستند. سالها از این موضوع میگذرد تا اینکه در سالهای 587 قبل از میلاد مسیح، یعنی وقتی که بابلی ها شهر اورشلیم و کشور یهودا را محاصره کرده بودند، ادومیان به جای اینکه به برادران خود کمک کنند، به یاری دشمنان رفته و شروع به آزار یهودی ها می کنند و با کشتار و غارت و ظلم و ستم به برادران خود به گناهان بسیاری خود را آلوده می نمایند. بعضی از یهودیان در این ایام از ترس بابلی ها به طرف مصر فرار کردند، اما ادومیان آنان را در راه به قتل می رسانیدند. از آیه 12 خدا از ادومی ها می خواهد که از ظلم و شرارت خودشون دست بردارند و توبه کرده دیگر گناه نکنند. کلام می گوید که خدا به آنها می فرماید به روز برادر خود هنگام مصیبتش نگاه مکن و بر بنی یهودا در روز هلاکت ایشان شما شادی منما و در روز تنگی ایشان لاف مزن و به دروازه های قوم من در روزهای بلای ایشان داخل مشو و تو نیز بر بدی ایشان در روز بلای ایشان منگر و دست خود را بر اموال ایشان در روز بلای ایشان دراز مکن و بر سر دو راه نیست تا فراریار ایشان را منقطع سازی و باقی ماندگان ایشان را در روز تنگی تسلیم منما. در این آیات خدا یکتا به گناهانی که ادومیان مرتکب می شدن آن هم نسبت به برادران خودشون اشاره می کند. می بینیم که ادومیان نسبت به برادرای خودشون بی نهایت ظلم و جفا می کردن. علتش چه بود؟ خدا یکتا به ریشه علت اشاره کرده و می گوید علتش این بود که تکبر و غرور در آنها آنچنان وجودشون رو فرا گرفته بود که چشم دیدن برادران خود رو نداشتن و وقتی دیدن که بابلی ها قصد نابود کردن برادراشون دارن، به جای اینکه به حمایت آنان به پا خیزند، با دشمن متحد شده و نابودی اسرائیل رو خواستار شدن، زیرا خیال میکردن که بدین وسیله صاحب شهرها و مالک زمینهای برادران خود خواهند شد، غافل از اینکه خدا مظلومان را در پناه خود دارد و ظالمان را به شدت تنبیه می کند. اوبیدیای نبی پیام داوری را برای قوم بیان می نماید و خداوند در پیامش علت اینکه ادومیان را داوری می کنه بازگو کرده است و آن تکبر و غرور ادومی ها بود. غرور و تکبر بود که سبب شده بود که خداوند آنها را داوری کنه، زیرا بر اثر غرور و تکبر قوم روی خود را از خدا برگردانده و به طرف دنیا برگردانده بودند و به ضد خدا و بندگانش قیام کرده بودند. در آیاتی که براتون خواندم خدا از آنها دعوت میکنه که از ادامه ظلم و ستم دست بردارن، ولی قوم توجهی به پیام خدا نمیکنن. عبودیا در ادامه پیامش در آیه 15 و 16 علت این که از ادومی ها دعوت به توبه می کند را برامون بازگو می کند و می گوید زیرا که روز خداوند بر جمیع امتها نزدیک است و چنان که عمل نمودی همچنان به تو عمل خواهد شد. زیرا که روز خداوند بر جمیع امتها نزدیک است و چنان که عمل نمودی همچنان به تو عمل کرده خواهد شد و اعمالت به سرت خواهد برگشت. زیرا چنان که بر کوه مقدس من نوشیدید همچنان جمیع امتها از تو خواهند نوشید و آشامیده خواهند بلعید و چنان خواهد شد که گویا نبودند. دوستان عزیز، در این دو آیه مخصوصاً آیه 15 هم عبیدیای نبی مطلبی را بیان می‌دارد که مربوط به هر عصر و زمان و دوره می باشد. پیامی است که خداوند به وسیله نبی خود برای من و شما بیان می کند. فرق نمی کنه که از چه نژاد و طبقه و مسلک و مرامی باشید. خداوند قانونی نهاده که همه بشر به وسیله این قانون داوری می شوند و مربوط به همه می باشد. در هر کجای این دنیا که باشی این گفته خدا برای شماست و مربوط به شماست. می فرماید زیرا که روز خداوند نزدیک است. روز خداوند بر جمیع امتها نزدیک است و چنان که عمل نمودی همچنان به تو عمل کرده خواهد شد و اعمالت بر سرت خواهد برگشت. مقصود این آیه اینه که هر چی را انجام بدهی ثمرش را خواهی دید. بدی بکنی بدی به سراغت میاد، خوبی بکنی خوبی خواهی دید، مقدس باشی ثمرات تقوا را خواهی دید، شرارت انجام بدی نتیجه شرارتت را خواهی چشید و به قول عیسی مسیح هر آن چی را بکاری همان را درو خواهی کرد. و شاعران ما چه زیبا این حقیقت مهم را در ادبیات خود تشریح کردند که میگویند گندم ز گندم روید و جو ز جو. خدا یکتا از همان ابتدا آدمی را دعوت به نیکویی، گذشت و بخشش و تقوا نموده است. البته دلیل این دعوت که ریشه‌اش محبت خدایی است بسیاره، ولی یقیناً یکی از علت‌ها این که خالق مهربان از من شما نه فقط میخواد که خوبی بکنیم بلکه میخواد چیزهای شایسته در زندگیمون آشکار کنیم اینه که او خیریت ما را میخواد. خداوند خوبی ما را میخواد و میخواد که در زندگی روزمره‌ای که او به ما عطا کرده است از چیزهای بسیار نیکو و شایسته روحانی نیز بهره‌مند شویم. وقتی خداوند به ما میگوید که بدی نکنید به خاطر این است که نمیخواد من و شما بدی ببینیم. وقتی امر می کند که دزدی نکنیم به این خاطر است که می خواهد ما را از دزدان در امان نگاه بدارد. وقتی می گوید ظلم نکنید به این خاطر است که نمی خواهد به ما ظلم بشه. می گوید اعمالت بر سرت خواهد آمد یا هر چرا انجام بدهی ثمرش را خواهی دید. اگر به دعای معروفی که عیسی مسیح به پیروان خود تعلیم داد توجه کرده باشید همین موضوع در مورد بخشش گناهان خیلی روشن بیان شده است. در دعای ربانی عیسی مسیح به ما میگوید که در دعا بگید ای خدا قرض های ما را ببخش یا گناهان ما را ای خدا ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم و یا خدایا تو نیز گناهان ما را ببخش به همان طوری که ما آنانی را که نسبت به ما ظلم کردند را بخشیده ایم. به زبان دیگر ای خداوند تمنا این که مطابق اعمالمون با ما رفتار کن. ما دیگران را که به ما بدی کردند بخشیده ایم. تو نیز ای خدا به خاطر خداییت ما را ببخش. دوست من بارها در کوچه و بازار و در مصاحبت با دوستان وقتی درباره شخصی که گرفتار مصیبت شده است صحبت می کنید این جمله را یقینا شنیده که می گویید طرف حقش بوده یا ببین چه کاری کرده که خدا او را به این بلا گرفتارش کرده. به وسیله این جملات می خواهیم بگیم که طرف ثمره اعمالش را چشیده و یا از ماست که بر ماست. این حقیقت را خداوند بیان کرده است و من و شما نباید آن را فقط مربوط به دیگران بدانیم بلکه مربوط به من و شما نیز هست. اوبیدیای نبی کلام خداوند رو داره برای من و شما بیان میکنه که ای عزیزان روز خداوند نزدیکه، یا دوست من روز داوری داره میرسه. فراموش نکن که خداوند نتیجه اعمال و افکارت رو به تو خواهد داد. پس بهتر هرچه زودتر به خودت بیای، از خداوند متعال بخواه که بر ما بر شما ترحم کنه. دست از اعمال نادرست که سرچشمش در افکار غلط و خودخانه خودمونه برداریم و با اعتراف کردن و توبه نمودن از منجی زنده بخواهیم که ما را در پرتو رحمت خیش قرار داده و ما را ببخشد و بگوییم ای خدای قدوس، ای خدای عادل، بر من گناهکار و نالایق ترحم کن. ای خداوند، اعتراف میکنم که ظاهرم اگرچه نشون میده پاک هستم، اما افکارم، اعمالم، گفتارم، نیتم ناپاک و آلوده است و به ضد خواست توست. اعتراف میکنم که به تو گناه ورزیدم و طریق خود را طی کردم و نه اراده تو. خدایا مرا به خاطر و به شایستگی منجی زنده عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور توست و برای گناهکارانی مثل من شفاعت می کند ببخش. و این مسیح زنده استدعا دارم که ردای مقدست را بر من بپوشان و ما را در پاکی خودت نگاه بدار و قوت بده که دیگر گناه نکنیم و مثل تو پاک و مقدس باشیم. دوست عزیز، اگر قلباً این نیت رو داشته باشی، اگر قلباً این دعا را بکنی، از این به بعد از بدی روی برگردانی و تکبر و غرورت را خورد کنی، فروتن بشی، به طرف خدا بیای و در نور مسیح زنده در جاپای او قدم برداری، فیض خدا را همین ساعت و همین لحظه نصیب خود کرده ای و او تو را می بخشد و پاک کرده است و امروز روزی است که باید تصمیم بگیری که از این به بعد اراده خدا را همیشه پیروی کنی، نه اراده خودت را. و خدا کند دوست عزیز اینقدر فروتن باشی که به گناهان خودت متوجه بشی، پی ببری و اعتراف کنی و این کار را بکنی، یعنی توبه بکنی و از این به بعد پاک زندگی کنی. زیرا روز خداوند نزدیک است. عبدیای نبی ابتدا شرارت‌های ادومیان را بیان می‌کنه، گناهان آنها را برمی‌شماره و بهشون نشون میده که عیب و ایراداشون در چیه، و بعد از آنها دعوت میکنه که تا روز خداوند و یا روز داوری نرسیده است توبه کنن تا از غضب خدا برن. از آیه 17 موقعیت قومی که از دست ادومیان ظلم و ستم دیدن، یعنی اسرائیلی ها را در این آیات برای ما بیان میکند و میگوید اما بر کوه سیحون نجات خواهد بود و مقدس خواهد شد و خاندان یعقوب میراث خود را به تصرف خواهند آورد و خاندان یعقوب آتش و خاندان یوسف شعله و خاندان عیسو کاه خواهند بود و در میان ایشان مشتعل شده ایشان را خواهند سوزانید و برای خاندان عیسو بقیتی نخواهند ماند، زیرا خداوند تکلم کرده است. ادومیا خیال میکن که اسرائیل نابود شده، بابلی ها آمده همه آنها را به اسارت بردن و خودشون هم هر که را دیدن به قتل رسوندن. از نظر آنها قوم یهود از بین رفتن، ولی خداوند میگوید که اینطور نیست. از نظر من این ادومی ها هستن که نابود خواهند شد، نه اسرائیلی ها. در آیه 17 اشاره به رحمت و بخشش میکنه که خداوند یکتا از اورشلیم برای مردم مهیا نموده است. و دوست عزیز امروز نیز من و شما می توانیم این نجات، این رحمتی که خدا از اورشلیم برای مردم جهان مهیا کرده است نصیب خودمون کنیم. وقتی می فرماید اما بر کوه سیحون نجات خواهد بود و مقدس خواهد شد، این آیه رو می تونیم دو جور تعبیر کنیم. معنی اول برای مردم ظلم دیده اسرائیل از دست ادومیان است که ظلم ستم فراوانی دیدن و خدا میگه که من شما را نجات میدم و اعمال آنها را به دست کف دستشو میگذارم، ولی به شما که ظلم و ستم شده ای یهودا، من شهر شما را نجات میدم، شما را حمایت میکنم و شما را برگزیده خود کرده، شما را تقدیس میکنم و وقتی تقدیس بشوید آن وقت مقدس من خواهید بود و مطابق بقیه آیه میراث خود را به تصرف خواهید آورد و یا خدا کاری خواهد کرد که قوم دوباره آن چیزی را که به وسیله ظلم و ستم ادومی ها از دست داده بودند دوباره دریافت بکنند. حق به حق دار برسه و ظالمان را مجازات میکنه. چرا؟ زیرا او خدای عادل است. و ما تفسیر دومی نبوت یا پیشگویی اشاره به نجاتی است که از اورشلیم برای بشر به وجود میاد. مقصود از کوه سیحون همان کوه زیتون است که روبروی اورشلیم یا عبادتگاه واقع شده بود. این همان کوهی است که عیسی مسیح موضع بسیار معروف خود را از آنجا بیان کرد و این همان کوهی است که عیسی مسیح همراه با رسولان خود در حالی که آنها را برکت میداد به سوی آسمان صعود نمود و این همان کوهی است که قدم مبارک مسیح زنده هنگام بازگشت ثانویش به این جهان بران خواهد بود. امروز کوه زیتون دوستان کوه مقدسی نیست، برعکس مرکز فساد است. اما روزی خواهد آمد که سرور سروران و پادشاه پادشاهان و مقدسترین مقدسان، مظهر خدا و نجات دهنده ما، خداوند ما عیسی مسیح خواهد آمد و با حضور خود تمام ناپاکی‌ها و ظلم و ستم و فساد را از بین می‌برد. مفسرین میگویند این آیه اشاره به آمدن نجات دهنده جهان در شهر اورشلیم میکنه. خداوند وعده میدهد که زمانی خواهد رسید که این نجات دهنده از اورشلیم خواهد برخاست و دوستان همونطور که میدانید عیسی مسیح در اورشلیم جانش را به عنوان قربانی بشر بر روی صلیب فدا کرد و در اورشلیم مدفون گردید و به وسیله قدرت خداوند از مردگان برخیزانید و او با پرداخت تاوان گناهان ما کفاره گناهان بشر را داد و نجات بشر را تضمین نموده است و این پیشگویی کمک خوبی است برای کسانی که هنوز نجات را نیافتند و میخواهند که از گناهان و اسارت‌ها و اعتیادهای جسم و روح خودشون آزاد بشن، زیرا خداوند فرموده است نجات دهنده حقیقی از اورشلیم خواهد آمد. خداوند میفرماید زمانی خواهد رسید که من عدالت خیش را به طور کامل اجرا خواهم کرد. در آیه 18 تصویر زیبایی از اجرای عدالت خدا به ما داده شده است. ادومیان قومی قوی و بیرم و ستمگر بودند که برادران یهودی خود را به باد غارت و ظلم و ستم گرفته و از نابودی آنها شاد شده بودند و تا آنجا که توانستند آنها را کشتند و شهرهایشان را نابود کردند. خدا میگه زمانی خواهد رسید که قوم یهود همانند آتشی خواهند بود و قوم ظالم ادوم که حالا به اصطلاح شمشیر و قدرت در دستشون بود همانند کاه خواهند بود. تا به حال ادومیان مثل آتش برای قوم یهود بودند. با زور همه چیزهای آنها را تسخیر و نابود کردند. ولی وقتی که روز خدا برسه موضوع برعکس خواهد شد. این مظلوم است که با حمایت خدا صاحب قدرت میشه تا حق خود را بگیرد. خداوند حق مظلومان را میگیرد. در روز خداوند ادومی ها هرچه را کاشتند همان را درو کردند. آنانی که ظلم و ستم کردند اکنون همانند کاهی هستند که آتش عدالت خدا بر آنها فرود میاد و همه را میسوزاند. دوستان عزیز در اینجا میبینیم که نبی خدا از تشبیه استفاده میکنه، زبان تشبیه و تمثیلی. در کلام خدا آمده است که داوری خدا با آتش همراه خواهد بود تا هر چیز ناخالص رو از بین ببره و آنچه که خالص است باقی بماند. و دوست من، خدا اعمال ما را هم در آتش خود خواهد نهاد. اگر اعمال نیک ما با نیت غلط بوده، همراه با همه اعمال ناپاک ما از بین خواهد رفت. خداوند که واقف بر اعمال پنهان ما هست، در آیه 18 اعلام می کند که وقتی ادوم رو داوری می کنه، چیزی از آنان باقی نخواهد ماند و یا برای خاندان عیسو بقیتی نخواهد ماند، زیرا خداوند تکلم کرده است. به زبان دیگه تمام اعمال و افکار و زندگی این افراد در برابر عدالت خدا همه ناپاک و آلوده محسوب شدند و در نتیجه آتش الهی آن را سوزانده و چیزی از آنها باقی نماند، زیرا همه اعمال و افکار و راه‌های آنان آغشته به گناه بوده. و دوستان عزیز، من و شما لازم است که به اعمال و افکار و روش زندگیمون توجه خاصی مبذول بداریم. سرسری روزهاتون رو به سر نیاورید. بدانید و آگاه باشید که هر عملی رو که انجام می دهیم در آتش خدا قرار خواهد گرفت و اگر در آن ناپاکی باشد، ولو نیت ما ناپاک باشه ولی عمل پاک باشه، سوخته خواهد شد و به حساب نیکی ما نخواهد بود. در آیه 20 و 21 که آخرین آیات کتاب عبیدیای نبی می باشد، صحبت از پیروزی مظلومان بر ظالمان و انجام عدالت خدا می کند و تاریخ آن را ثابت نموده که چگونه قوم اسرائیل مجدداً به سرزمین خود دست می آبند و آنچه را که از دست داده بودند یک بار دیگر مالکش می شوند و آفتاب عدالت طلوع می کند. به آیه توجه کنید، می گوید و اسیران این لشکر بنی اسرائیل ملک کنعان را تا صرفه به تصرف خواهند آورد و نجات دهندگان به کوه سیحون برآمده عیسو را داوری خواهند کرد و ملکوت از آن خداوند خواهد شد و ملکوت از آن خداوند خواهد شد. چه آیه زیبایی! ببینید، عبیدیای نبی در رویا شاهد روزی است که ظلم و ستمها، بی‌عدالتی‌ها، ناحقی‌ها همه از بین رفته و سلطنت خداوندی برقرار شده و کلمه خدا و مظهر قادر مطلق بر قلب‌ها و بر جهانیان سلطنت خواهد نمود. و در آن ایام مطابق آیه مکاشفه حضرت یوحنا دیگر درد و غمی نخواهد بود، مرضی نخواهد بود، نزاعی نخواهد بود، گناهی نخواهد بود و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد، زیرا مظهر خداوند سلطنت را به دست گرفته و ملکوت خداوند برقرار شده است. بله دوستان، امروز من و شما شاید به خاطر ایمانمان ظلم و ستم ببینیم، به خاطر پاک بودن و به خاطر مقدس بودن جفا و آزار ببینید. امروز ممکن است سرتون رو کلاه بگذارن. شاید امروز به خاطر اینکه از منجی عزیز و زنده خود عیسی مسیح پیروی میکنید تأخیر شده و حتی تهمت‌های ناروا به شما میزنن و از حقوق اولیه انسانیتون محروم شده باشید. ولی بدانید که این پایان نیست. خداوند خود فرموده است که اجرای عدالت به زودی آغاز خواهد شد و او فرموده است که سلطنت خیش را در این جهان برقرار خواهد کرد. سؤال مهمی که برای من و شما باقی میماند این است که در آن روزی که عدالت خدا به طور کامل اجرا شود، شما جزو کدام گروه خواهید بود؟ آیا جزو عادلان که وارد ملکوت خدا می شوند؟ و یا جزو ظالمان که در آتش الهی سوخته می شوند؟ یکی از بزرگترین عطیه خدا یکتا برای بشر همانا اختیار حق و انتخاب راه و روش است. دوست من، این شما هستید که باید انتخاب کنید که چه راهی را می‌خواهید طی کنید. پیام ما همان پیام عیسی مسیح نجات دهنده برای شماست که می‌گوید توبه کنید و به طرف خداوند بازگشت نموده و به گناهان خود اعتراف کنید، زیرا ملکوت خداوند نزدیک است. خدا کند تا فرصت تمام نشده است این دعوت را بشنوید و بدانید که خداوند به زودی می آید و هر آنچه را بکاریم همان را درو خواهیم کرد. بله دوستان، این است پیام عبیدیای نبی که روز خداوند به زودی می رسد. خود را برای اون روز آماده کن.
شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.